روز دوشنبه‌تون بخیر. ماه آذر هم شروع شده، امیدوارم که اولین روز از ماه آذر خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر، رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم به این برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که یک روز دیگر رو همونطور که مهدی گفت ماه آذر رو با شادی و خوشی و سلامت شروع کرده باشید. ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
دادستان مشهد سخنرانی علی مطهری را لغو کرد، استاندار هم فرماندار مشهد را تغییر داد.
اوباما حمایت ایران و روسیه را مانع قدرتگیری نیروهای میانه رو در سوریه دانست.
ایران ارسال مازاد آب سنگین به عمان را تایید کرد.
یک روز پس از اعلام لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، استانداری خراسان رضوی از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. امیر پورمهدی، مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، از انتصاب محمد رحیم نوروزیان به عنوان جانشین جواد منصوری در سمت فرمانداری مشهد خبر داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با ابراز تأسف از لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس به معاون سیاسی خود دستور داده است تا هیئتی را برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود. همزمان دفتر احمد علم الهدا، نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط آقای علم الهدا با لغو سخنرانی آقای مطهری را رد کرده است. علی مطهری در نامه به حسن روحانی لغو سخنرانی خود را داعش گونه توصیف کرده و خواستار دخالت رئیس جمهوری برای آنچه استبداد در مشهد خوانده شده است. قرار بود علی مطهری روز یک شنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی کند که به دستور دادستان این سخنرانی لغو شد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. آقای اوباما روز یک شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک گفت درباره چشمانداز میان مدت تحولات در سوریه خوشبین نیست. رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یک شنبه توافق کردند طی دو ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. روسیه و ایران میگویند در مقابله با گروه‌هایی که تروریست می‌خوانند از بشار اسد حمایت می‌کنند، اما آمریکا و برخی کشورهای عربی مخالف دخالت مسکو و تهران به نفع حکومت بشار اسد در سوریه هستند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از انتقال مقادیری از مازاد آب سنگین ایران به عمان خبر داد. آقای کمالوندی روز یک شنبه به ایسنا گفت تهران مابقی آب سنگین مازاد خود را به کشورهای دیگری صادر خواهد کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به مقدار آب سنگین انتقالی به عمان اشاره‌ای نکرد، اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال این محموله حدود 11 تن بوده است. ایران بر اساس توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 مجاز است حداکثر 130 تن آب سنگین ذخیره داشته باشد. آب سنگین می‌تواند برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده قرار گیرد که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، میگوید امروز دوشنبه اخباری درباره ترکیب کابینه دولت او منتشر خواهد شد. آقای ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که بخشی از ترکیب کابینه را مشخص کرده است. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک هم همحزبی‌های خود در حزب دموکرات را به همکاری با دونالد ترامپ فراخواند. آقای اوباما در عین حال تأکید کرد که حزب دموکرات میبایست بر سر اصول خود پافشاری کند. از میان گزینه‌های مطرح در ترکیب دولت بعدی آمریکا نام کسانی چون جنرال جیمز ماتیس برای وزارت دفاع و میت رامنی و رودی جولیانی برای وزارت خارجه به چشم می‌خورد. جنرال بازنشسته جیمز ماتیس از فرماندهان پنتاگون در حمله به افغانستان و عراق بود. آقای ماتیس پیشتر از ایران به عنوان خطری بزرگتر از داعش برای خاورمیانه نام برده بود. میت رامنی نامزد پیشین ریاست جمهوری و رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک هر دو از منتقدان سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران هستند. دونالد ترامپ در ابتدای بهمن ماه عهده‌دار ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد.
سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از آغاز بازگشت ایرانیان شرکت کننده در مراسم مذهبی اربعین در عراق خبر داد. آقای اشتری روز یکشنبه گفت بیش از 2 میلیون نفر برای شرکت در مراسم اربعین امسال از ایران به عراق سفر کردند. فرمانده نیروی انتظامی خروج این تعداد از شهروندان ایران را نشانه ثبات جمهوری اسلامی توصیف کرد. شماری از مقام‌های ایران از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، محمود علوی، وزیر اطلاعات و حسین سلامی، فرمانده جانشین فرمانده سپاه پاسداران، از جمله کسانی بودند که امسال در خاک عراق در این مراسم مذهبی شرکت کردند. حجم بودجه و تسهیلات اختصاص داده شده برای مراسم اربعین انتقادهایی را به دنبال داشته است. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی از اربعین به عنوان مانور قدرت بهره میبرد.
لغو سخنرانی روز یکشنبه علی مطهری در مشهد تاکنون با بازتاب‌ها و واکنش‌های متفاوتی همراه بوده. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به این موضوع.
بعد از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در ایران که قرار بود دیروز در مشهد انجام شود، این موضوع با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. علی مطهری قرار بود دیروز یکشنبه در مشهد سخنرانی کند، اما همان صبح دیروز اعلام کرد که سخنرانیش در آخرین لحظه ها به دستور دادستانی و بر اساس نامه‌ای که به دادستان مشهد رسیده لغو شده است. آقای مطهری لغو سخنرانی خود را داعش‌گونه و به منظور محدود کردن آزادی بیان در ایران توصیف کرد و در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت که امیدوار است لغو سخنرانی او به دلیل مخالفت و درخواست احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد نبوده باشد. او همچنین از حسن روحانی خواست روشن کند که حاکم در استان خراسان رضوی استانداری است یا دادستان و امام جمعه، موضوعی که با کنش تند دفتر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد را هم به دنبال داشت که در بیانیه هر گونه ارتباط آقای علم‌الهدا با لغو سخنرانی علی مطهری را در مشهد رد کرد و تهدید کرد که حق شکایت را برای احمد علم‌الهدا محفوظ می‌داند. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید با توجه به مواضع انتقادی علی مطهری و یکتازی امام جمعه مشهد چون این برخوردی دور از ذهن نبوده است.
دستگاه قضایی استاندار ضعیف خراسان اعمال قدرت فوق‌العاده آقای علم‌الهدا به عنوان نماینده ولی فقیه در امام جمعه مشهد، این را کنار هم بگذاری اعلام مخالفت با مطهری مشخص میشه. شما یه مجموعی نظراتی که ایشان تعیین یه ماه اخیر اعلام کرده کنار هم بذارید، اونم در شهری که آقای علم‌الهدا خود نماینده ولایت فقیه میدان و داختر از ولایت فقیه حمایت میکنه، باید چنین رفتاری در روز اربعین عاشورا در مقابل سخنرانی آقای مطهری داشته باشه.
اما دیروز استانداری خراسان رضوی هم از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ایران با ابراز تأسف از لغو مراسم و سخنرانی آقای مطهری گفت که این برنامه تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظه ها لغو شده است. آقای رحمانی فضلی از نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این واقعه خبر داد و گفت که در صورت تخلف و اهمال مدیران باید با آنها برخورد شود. اما ماجرا در همین جا خاتمه پیدا نکرد و تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران به این موضوع واکنش نشان دادند. از جمله محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در حساب توییتر خود خواستار استیضاح وزیر کشور شد. فاطمه سعیدی دیگر نماینده تهران در مجلس هم خواستار آن شد که وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی توضیح دهند که چه اتفاقی در این استان افتاده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم به طور تلویحی به لغو سخنرانی علی مطهری اعتراض کرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل وقایع دیروز مشهد و لغو سخنرانی آقای مطهری میگوید
به نظر میاد که آقای علم‌الهدا و آقای رئیسی که امروز تولیت آستان قدس رو در اختیار دارن از ظرفیت‌های مشهد استفاده میکنن برای برساختن یک دژ مستحکم اقتدارگرایی در این شهر. مشهد هم محل بارگاه امام هشتم شیعیان هست، از لحاظ مذهبی خب وزن قابل توجهی داره، حوزه های علمیه داره مشهد، و از سوی دیگر قدرت اقتصادی آستان قدس رضوی رو این منابع این امکان رو به آقایان علم‌الهدا و رئیسی میده که مشهد رو بخوان حسابش رو از شهرهای دیگر ایران جدا کنن. اینکه کنسرتی در این شهر برگزار نشه، سخنرانی مخالفی یا منتقدی در این شهر برگزار نشه، امروز اینها قدرت رو دارن اعمال میکنند.
علی مطهری پیش از این و در سال 1393 هم برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، ولی در فرودگاه از سوی عده‌ای لباس شخصی که آقای مطهری آنان را وابسته به یک نهاد نظامی معرفی کرد با ضرب و شتم روبرو شد و مجبور شد سخنرانی خود را رها کند و به تهران بازگردد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطوری که در گزارش بنیامین صدر هم بهش اشاره شد، در خبرها هم اومده بود دفتر احمد علم‌الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در بیانیه هر گونه ارتباطش با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را رد کرده و با اشاره به بخشی از نامه آقای مطهری به حسن روحانی تهدید کرده که حق شکایت از اون رو برای خودش محفوظ میدونه. هومن، ماجرای سخنرانی، لغو سخنرانی علی مطهری
باز دوباره یه خبر دیگه از شهر ما آمد و باز هم یک لغو مراسم مثل گذشته. این بار مثل اینکه آقای مطهری نایب رئیس مجلس به دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان مشهد قرار بود سخنرانی داشته باشه در تالار ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان
روز اربعین.
بله دیروز. روز اربعین، مراسم مذهبی همزمان با مراسم مذهبی اربعین، منتها به خاطر اینکه در محوطه اونجا، محوطه ابن هیثم بزرگداشت شهدای گمنام مثل اینکه بر انجام می‌شده، این مراسم رو لغو می‌کنن، اونجا می‌برن یه جای دیگه به نام تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. بعد دادستانی میگه که اینجا نمیتونید برقرار کنید، پلم می‌کنن، دوباره می‌برن یه جای سوم که یک مکان جدید مسقف بوده که این استانداری خراسان رضوی اعلام نکرده نامشو. یعنی سه بار این مکان عوض میشه،
آخرش هم لغو میشه.
در حالی که بعد اینا نامه می نویسن، مکاتبه می کنن، تماس می گیرن با دادستانی که چرا این لغو شده. دادستانی
بعد یه چیزی که توی شبکه‌های اجتماعی خیلی شیر شده بود و به اشاره گذاشته شده بود دیروز این بود که آقای احمدی نژاد سخنرانی داشتن به مناسبت اربعین و هیچ مشکلی
کجا همون مشهد؟
نه، در استان خوزستان یا فکر کن جنوب کشور بوده. خوزستان، استان خوزستان بود. و برگزار شده بود و بیلبورد هم برای زده بودن و هیچ مشکلی هم نبود.
حالا همون
با اینکه ایشون منعم شدن از ریاست جمهوری سری بعد.
حالا فکر کن آقای مطهری، خب پسر مرتضی مطهری، بعد نایب رئیس مجلس، یک کسی که رأی آورده، جزو مقام‌های فعلی حکومت هست، نظام هست، در واقع اجازه سخنرانی پیدا نمی‌کنه.
نایب رئیس مجلس.
بله، و بعد گفته که من امیدوارم که فقط ربطی در اون نامه‌ای که نوشته برای آقای روحانی نوشته که امیدوارم فقط ربطی با آقای علم‌الهدا نداشته باشه. یعنی غیر مستقیم تلویحی گفته که کار ایشونه.
فرماندار مشهد هم گویا تغییر کرد بعد از این ماجرا.
بله، تو خبرام که خودی البته. بعد ببین دو نفر در همین باره صحبت کردن، یکی سخنگوی وزارت کشور، خب در این باره گفته که با هماهنگی استانداری خراسان بوده، نیروهای امنیتی موافقت کرده بودند، نیروی انتظامی اعلام نظر کرده بوده، گفته که مکاتبات رو دادستانی جواب نداده، بی‌اعتنایی کرده. اون وقت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی هم دوباره همین حرف رو مطرح کرده و گفته که دادستانی جواب نداده. حالا دادستانی به چه دلیل بوده، با کجا در تماس بوده که کلن به استانداری جواب نداده معلومه.
کامنت هم اگه موافق باشی چند تا شو اشون.
آره، کامنتی که خود دوره انتخاب کرد. این کامنت اول من خیلی دوست دارم.
بله.
میشا، یک مخاطب عزیزی به نام میشا نوشته که نداشتن ویزا یعنی روادید مشهد برای مطهری مشکل ساز.
اون موقعی که تو مشهد بودی ویزا نمیخواست، میخواست؟
چرا دیگه، اتفاقا شما نمیتونستید بیای، به همین خاطر. مشهد یه محل خاصی هستش به خاطر فردوسی و نادرشاه و اینها، روادید میخواد برای رفتن به اونجا.
رضا نوشته وقتی کنسرت رو لغو میکنه کسی واکنش نشون نمیده، نباید تعجب کرد، چند صباح دیگه جلوی سفر رئیس جمهور به مشهد رو هم بگیره. منظورشون آقای علم‌الهداست.
بله. امین نوشته که وقتی با فشار افکار عمومی مواجه شد، منظور آقای علم‌الهداست، دست به انکار زد، فکر میکرد که این دفعه هم مثل لغو کنسرت ها باشه و کسی اعتراض نمیکنه.
عادل هم نوشته رد کردن ارتباط با لغو سخنرانی مطهری کافی نیست، ایشان باید در مورد لغو این سخنرانی پاسخ بدن.
این بار آقای مطهری دیگه خیلی جدی داره پیگیری میکنه.
بله. خب بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
علی مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی که در رابطه با لغو سخنرانیشون در مشهد نوشتند، از ایشون پرسیدند که آیا حاکم در استان خراسان استاندار است یا دادستان و یا امام جمعه، که جواب شما صد درصد آقای مطهری سومی است که همون امام جمعه است.
آقای علی مطهری، نماینده عزیز مجلس، اگر حمایت‌های همه جانبه پدر حضرت علی نبود، آیت الله مرتضی مطهری، مردم ایران به این سادگی مملکت گل و بلبل رو به روحانیون نمی‌سپردن. امروز که شما اوضاع رو اینجوری میبینید، آیا نمی‌خواید که از طرف پدر گرامی خودتون از مردم ایران برای این ظلم بزرگی که به سرشون اومده پوزش خواهی کنید؟ آیا دیگه منتظر چی هستید؟
آقای خامنه ای، والله به خدا مردم بالای شما را دیدن، پایین شما را هم دیدن. چند سال که اوایل انقلاب رئیس جمهور بودی، 40 سال، 30 سال، 35 سال هم هست که همه قدرت دستته. بابا در عرض این 30 سال چی کار کردی واسه مردم؟ جز این که کلیگویی کردی، جز این که ایراد گرفتی، جز این که طرفدارات هی ایراد گرفتن، اینجا خرابه، اونجا خرابه، چه برنامه سازنده‌ای برای مملکت شما اراده دادین؟
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 1 آذر همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد چگونه بوده؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت به شمار میان، واکنش‌ها رو درباره لغو سخنرانی آقای مطهری پوشش دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که در تیتر یکی خودش به عنوان تکرار ممنوعیت‌ها در مشهد نوشته که پس از لغو کنسرت‌های موسیقی، این بار از سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در موضوع تحلیل واقعه کربلا در مشهد جلوگیری شده. اشاره کرده این روزنامه که آقای علی مطهری نامه اعتراضی به آقای روحانی نوشته و از ایشون خواسته که تعیین کنه که در استان خراسان رضوی و شهر مشهد چه کسی حاکم هست، آیا استاندار، نماینده ولی فقیه یا سایر مقام‌های محلی قدرت دارن. علاوه بر این، امروز روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست با تیتر مطهری در بنبست مشهد، نوشته که آقای مطهری رفته بود در مشهد به دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان در مشهد سخنرانی کنه، برای 1000 نفر هم تدارک شده بود. به عنوان میزبان کسانی که این مراسم رو برگزار میکردن، اما دادستان مشهد ماموران رو اعزام کرد و جلوی برگزاری سخنرانی ایشون رو گرفت. دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان هم به نوشته روزنامه پلمب شده. روزنامه همدلی نوشته که مشهد یک منطقه ممنوع است، از دولت هم به طور ضمنی خواسته که تکلیف مشهد رو مشخص کنه، و روزنامه ایران هم واکنش عبدالرضا رحمانی فضلی رو منعکس کرده که به نوشته روزنامه ایشون گفته که تمام مجوزهای لازم رو آقای مطهری و میزبانان ایشون داشتن برای سخنرانی، و ایشون هم نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و خواستار روشن شدن تکلیف در استان خراسان رضوی و مشهد شده.
خب از مشهد بریم به ارومیه. روزنامه شهروند از تکرار ماجرای ضرب و شتم دستفروشان در ارومیه خبر داده. بعد از فومن حالا نوبت ارومیه شده. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که روز شنبه یک فیلم دیگر منتشر شده از ضرب و شتم دستفروش، این بار در ارومیه. البته این روزنامه اشاره کرده که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که این فیلم متعلق به 10 روز پیش هست، ولی نوشته که در حضور یک مامور نیروی انتظامی، مامور شهرداری ارومیه یک جوان دستفروش رو مورد ضرب و شتم قرار میده. شهردار ارومیه در این باره توضیحاتی به روزنامه شهروند داده، از جمله عذرخواهی کرده و گفته که ما این کارگر سد معبر رو از سمت خودش اخراج کرد. البته روزنامه شهروند با استاب‌های سیلی که بر روی صورت دستفروش زن در فومن زده شده بود توسط مأمور سد معبر شهرداری فومن رو هم امروز پوشش داد.
بله، اما روزنامه نوآوران گزارشی داره درباره حمایت وزارت ورزش از زنان بسکتبالیست. در خصوص حمایت چه نکاتی مورد اشاره قرار گرفت شهرام؟
اونطوری که روزنامه نوآوران نوشته، رئیس فدراسیون بسکتبال ایران اعلام کرده بعد از دیداری که با وزیر ورزش و جوانان داشته، ایشون توصیه‌هایی داشته برای حضور اعضای تیم بسکتبال ایران در مجامع جهانی، و این روزنامه اشاره کرده که به دلیل ممنوعیت‌هایی که برای پوشش زنان در ایران وجود داره، و از طرفی هم فدراسیون جهانی بسکتبال اجازه نمیده که زنان با حجاب در مسابقات شرکت کنن، اعلام شده بود که فدراسیون‌هایی که حجاب رو قبول دارن میتونن مسابقاتی برگزار کنن که این مسابقات از جانب ایران هرگز برگزار نشده. حالا یه تیم 3 نفره ایران به ترکمنستان رفته، مقامی هم کسب کرده و پس از اون مورد تهدید قرار گرفته، ولی وزیر ورزش و جوانان از اونها حمایت کرده و خواستار رفع موانع حضور اونها در میدان‌های جهانی شده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه تقویم تاریخ موسیقی جهان. گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین، و اردبیل و مشهد و همدان با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اعلام ادامه روند کاهش دما در اغلب مناطق کشور از سرد شدن هوای پایتخت خبر داده. با استقرار توده هوای سرد بر روی کشور، روند کاهش دما در اغلب مناطق ایران تا روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت. همچنین بارش باران و برف طی 3 روز آینده در استانهای حاشیه دریای خزر به صورت خفیف‌تر در شمال شرق کشور ادامه خواهد یافت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. یک روز پس از اعلام لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، استانداری خراسان رضوی از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. محمد رحیم نوروزیان پس از برکناری جواد منصوری به عنوان فرماندار جدید مشهد معرفی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از انتقال مقادیری از مازاد آب سنگین ایران به عمان خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید امروز دوشنبه اخباری درباره ترکیب کابینه دولت او منتشر خواهد شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از آغاز بازگشت به گفته وی بیش از 2 میلیون ایرانی شرکت کننده در مراسم مذهبی اربعین در عراق خبر داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه شکست در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان فرانسه را پذیرفت. نامزد نهایی بین دو نخست وزیر پیشین یعنی فرانسوا فیون و آلن ژوپه انتخاب خواهد شد. شمار آرای آقای فیون در این مرحله بیشتر از آقای ژوپه بوده است. سایت خبری مجذوبان نور از مرگ ناگهانی محمد اسحاق آبادی، یکی از دراویش گنابادی در زندان مرکزی تهران خبر داده. این سایت به نقل از خانواده آقای اسحاق آبادی نوشته و گفته بود مأموران زندان روزی 3 نوبت به اجبار به او دارو تزریق می‌کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد برای بار 4 در انتخابات عمومی سال آینده کاندیدای صدر اعظمی شود. خانم مرکل 11 سال صدر اعظم آلمان بوده و نخستین زنی است که این پست را تصاحب می کند.
دوشنبه ها بعدی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 21 ماه نوامبر.
یک سال پیش در چنین روزی اولین مجموعه از سری مجموعه های موسوم به انتالوجی از گروه بیتلز منتشر شد. عنوان انتالوجی رو میشه به فارسی این گونه ترجمه کرد: گلچین آثار. مجموعه های صوتی انتالوجی روایتی اند موسیقایی از تاریخ گروه بیتلز، گروهی که بزرگترین چهره در عرصه موسیقی فراگیر و رایج در تاریخ محسوب میشه. مجموعه های انتالوجی در 3 شماره و در مجموع در 6 حلقه منتشر شدند. این مجموعه های گردآوری شده دستچینی بودند از آثاری که اعضا پیش از شکل گیری گروه و در سراسر فعالیت 8 سالش اجرا کرده بودند و اغلب هم هیچگاه پیشتر منتشر نشده بودند. مجموعی از آثاری نادر از ضبط های استودیوی کنار گذاشته شده گرفته تا اجراهای زنده.
It's just some little magic that, you know, when you get certain people together, it produces fire.
استقبال از انتشار این مجموعه ها در بین طرفداران پرشمار بیتلز در سراسر جهان سخت گرم بود و در این بین مجموعه اول در روز اول انتشارش در آمریکا فروشی نزدیک به 500,000 نسخه داشت. در اولین شماره از این مجموعه ها انتالوجی 1 تک آهنگ تازه هم از بیتل ها وجود داشت. اولین اثر گروه پس از 25 سال پس از تاریخ انحلال گروه که در سال 1970 اتفاق افتاده بود. این آهنگی بود به اسم Free as a Bird، رها بمانند یک پرنده. اصالتاً اون رو جان لنن 3 سال پیش از مرگش در سال 1977 در آپارتمانش در نیویورک آمریکا ضبط کرده بود. سر او یوکو اونو کاست ضبط شده اثر رو به بازمانده های اون زمان بیتلز داد و اون 3 پل مکارتنی، جورج هریسون و رینگو استار در ابتدای دهه 90 میلادی و به کمک فناوری اون زمان از صدای جان لنن استفاده کردند و به اثر ساز و آواز اضافه و اون رو به همراه ویدیوی گیرا منتشر کردند. ویدیویی که از منظر یک پرنده روایت میشه و اشاراتی داره به آثار معروف گروه بیتلز که برای علاقه‌مندان جدی گروه به سادگی قابل تشخیصند.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طه‌آباد هستم، با ما همراه باشید. یه خبری من توی شبکه‌های اجتماعی داشتم مرور می‌کردم، تهران داره برق میادش.
از این برفایی که نمیشینه البته.
از این بعد من نشسته بود، فعلا که نشسته، حالا بعدن اگه آب بشه.
قدیم میگفتن که زمین داره نفس میکشه، هنوز وقت نشستن برفی است.
خب لذت ببرین اگه تهران هستین، از هوای برفی بعد از یک هفته آلودگی شدن بیشتر لذت ببرین.
چون برفش الان از دفعه بعد باید برفازی کنن احتمالاً. خب ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. مثل همیشه دعوت میکنم که باز هم مروری داشته باشیم به خبرهای این ساعت ایران و جهان. چیزی شده؟
دادستان مشهد سخنرانی علی مطهری را لغو کرد، استاندار هم فرماندار مشهد را تغییر داد.
اوباما حمایت ایران و روسیه را مانع قدرتگیری نیروهای میانه رو در سوریه دانست.
ایران ارسال مازاد آب سنگین به عمان را تایید کرد.
یک روز پس از اعلام لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، استانداری خراسان رضوی از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. امیر پورمهدی مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی از انتصاب محمد رحیم نوروزیان به عنوان جانشین جواد منصوری در سمت فرمانداری مشهد خبر داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با ابراز تأسف از لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس به معاون سیاسی خود دستور داده است تا هیئتی را برای بررسی علت لغو این سخنرانی تشکیل دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی را برخورد قانونی با آنها برخورد قانونی انجام دهد. همزمان دفتر احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط آقای علم الهدا با لغو سخنرانی آقای مطهری را رد کرده است. علی مطهری در نامه به حسن روحانی لغو سخنرانی خود را داعش‌گونه توصیف کرده و خواستار دخالت رئیس جمهوری برای آنچه استبداد در مشهد خوانده شده است. قرار بود علی مطهری روز یک شنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سخنرانی کند که به دستور دادستان این سخنرانی لغو شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. آقای اوباما روز یک شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک گفت درباره چشم‌انداز میان مدت تحولات در سوریه خوشبین نیست. رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه توافق کردند طی دو ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. روسیه و ایران میگویند در مقابله با گروه‌هایی که تروریست می‌خوانند از بشار اسد حمایت می‌کنند، اما آمریکا و برخی کشورهای عربی مخالف دخالت مسکو و تهران به نفع حکومت بشار اسد در سوریه هستند.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از انتقال مقادیری از مازاد آب سنگین ایران به عمان خبر داد. آقای کمالوندی روز یکشنبه به ایسنا گفت تهران مابقی آب سنگین مازاد خود را به کشورهای دیگری صادر خواهد کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به مقدار آب سنگین انتقالی به عمان اشاره‌ای نکرد، اما به نوشته روزنامه وال استریت جورنال این محموله حدود 11 تن بوده است. ایران بر اساس توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 مجاز است حد اکثر 130 تن آب سنگین ذخیره داشته باشد. آب سنگین می‌تواند برای تولید پلوتونیوم مورد استفاده قرار بگیرد که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید امروز دوشنبه اخباری درباره ترکیب کابینه دولت او منتشر خواهد شد. آقای ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که بخشی از ترکیب کابینه را مشخص کرده است. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک هم حزبی‌های خود در حزب دموکرات را به همکاری با دونالد ترامپ فرا خواند. آقای اوباما در عین حال تأکید کرد که در صورت لزوم به عنوان یک شهروند از ارزش‌های محوری آمریکا دفاع خواهد کرد. از میان گزینه‌های مطرح در ترکیب دولت بعدی آمریکا نام کسانی چون جنرال جیمز ماتیس برای وزارت دفاع و میت رامنی و رودی جولیانی برای وزارت خارجه به چشم می‌خورد. جنرال بازنشسته جیمز ماتیس از فرماندهان پنتاگون در حمله به افغانستان و عراق بود. آقای ماتیس پیشتر از ایران به عنوان خطری بزرگتر از داعش برای خاورمیانه نام برده بود. میت رامنی نامزد پیشین ریاست جمهوری و رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک هر دو از منتقدان سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران هستند. دونالد ترامپ در ابتدای بهمن ماه عهده‌دار ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد. لغو سخنرانی روز یکشنبه علی مطهری در مشهد تا کنون با بازتاب‌ها و واکنش‌های متفاوتی همراه بوده. ببینیم و بشنویم گزارش بنیامین صدر رو در این رابطه.
بعد از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در ایران که قرار بود دیروز در مشهد انجام شود، این موضوع با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. علی مطهری قرار بود دیروز یکشنبه در مشهد سخنرانی کند، اما همان صبح دیروز اعلام کرد که سخنرانیش در آخرین لحظه ها به دستور دادستانی و بر اساس نامه‌ای که به دادستان مشهد رسیده لغو شده است. آقای مطهری لغو سخنرانی خود را داعش‌گونه و به منظور محدود کردن آزادی بیان در ایران توصیف کرد و در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت که امیدوار است لغو سخنرانی او به دلیل مخالفت و درخواست احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد نبوده باشد. او همچنین از حسن روحانی خواست روشن کند که حاکم در استان خراسان رضوی استانداری است یا دادستان و امام جمعه. موضوعی که واکنش تند دفتر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد را هم به دنبال داشت که در بیانیه هر گونه ارتباط آقای علم‌الهدا با لغو سخنرانی علی مطهری را در مشهد رد کرد و تهدید کرد که حق شکایت را برای احمد علم‌الهدا محفوظ می‌داند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید با توجه به مواضع انتقادی علی مطهری و یکتازی امام جمعه مشهد چون این برخوردی دور از ذهن نبوده است.
دستگاه قضایی استاندار ضعیف خراسان اعمال قدرت فوق‌العاده آقای علم‌الهدا به عنوان نماینده ولی فقیه در امام جمعه مشهد این را کنار هم بگذاری اعلام مخالفت با مطهری مشخص میشه. شما یه مجموعی نظراتی که ایشان تمام یه ماه اخیر اعلام کرده کنار هم بذارید، اونم در شهری که آقای علم‌الهدا خودشو نماینده ولایت فقیه میدونه ولی داختر از ولایت فقیه حمایت میکنه، باید چنین رفتاری در روز اربعین عاشورا در مقابل سخنرانی آقای مطهری داشته باشه.
اما دیروز استانداری خراسان رضوی هم از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ایران با ابراز تأسف از لغو مراسم و سخنرانی آقای مطهری گفت که این برنامه تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظه ها لغو شده است. آقای رحمانی فضلی از نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این واقعه خبر داد و گفت که در صورت تخلف و اهمال مدیران باید با آنها برخورد شود. اما ماجرا در همین جا خاتمه پیدا نکرد و تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران به این موضوع واکنش نشان دادند. از جمله محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در حساب توییتر خود خواستار استیضاح وزیر کشور شد. فاطمه سعیدی دیگر نماینده تهران در مجلس هم خواستار آن شد که وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی توضیح دهند که چه اتفاقی در این استان افتاده است. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم به طور تلویحی به لغو سخنرانی علی مطهری اعتراض کرد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل وقایع دیروز مشهد و لغو سخنرانی آقای مطهری میگوید
به نظر میاد که آقای علم‌الهدا و آقای رئیسی که امروز تولیت آستان قدس رو در اختیار دارن از ظرفیت‌های مشهد استفاده میکنن برای برساختن یک دژ مستحکم اقتدارگرایی در این شهر. مشهد هم محل بارگاه امام هشتم شیعیان هست، از لحاظ مذهبی خب وزن قابل توجهی داره، حوزه های علمیه داره مشهد، و از سوی دیگر قدرت اقتصادی آستان قدس رضوی رو، این منابع، این امکان رو به آقایان علم الخدا و رئیسی میده که مشهد رو بخوان حسابش رو از شهرهای دیگر ایران جدا کنن. اینکه کنسرتی در این شهر برگزار نشه، سخنرانی مخالفی یا منتقدی در این شهر برگزار نشه، امروز اینها این قدرت رو دارن اعمال میکنن.
علی مطهری پیش از این و در سال 1393 هم برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، ولی در فرودگاه از سوی عده‌ای لباس شخصی که آقای مطهری آنان را وابسته به یک نهاد نظامی معرفی کرد با ضرب و شتم روبرو شد و مجبور شد سخنرانی خود را رها کند و به تهران بازگردد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
علی مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی که در رابطه با لغو سخنرانیشون در مشهد نوشتند، از ایشون پرسیدند که آیا حاکم در استان خراسان استاندار است یا دادستان و یا امام جمعه، که جواب شما صد درصد آقای مطهری سومی است که همون امام جمعه است.
آقای علی مطهری، نماینده عزیز مجلس، اگر حمایت‌های همه جانبه پدر حضرت علی نبود، آیت الله مرتضی مطهری، مردم ایران به این سادگی مملکت گل بلبل رو به روحانیون نمی سپردن. امروز که شما اوضاع رو اینجوری میبینید، آیا نمیخواید که از طرف پدر گرامی خودتون از مردم ایران برای این ظلم بزرگی که به سرشون اومده پوزش خواهی کنید؟ آیا دیگه منتظر چی هستید؟
آقای خامنه‌ای، والله به خدا مردم بالای شما را دیدن، پایین شما را هم دیدن. چند سال که اوایل انقلاب رئیس جمهور بودی، 40 سال، 30 سال، 35 سال هم هست که همه قدرت دستته. بابا در عرض این 30 سال چی کار کردی واسه مردم؟ جز این که کلیگویی کردی، جز این که ایراد گرفتی، جز این که طرفدارات هی ایراد گرفتن، اینجا خرابه، اونجا خرابه، چه برنامه‌ایه سازنده برای مملکت شما اراده دادین؟
برای بررسی خبرهای فرهنگی امروز دوشنبه 1 آذر همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان. امروز دوشنبه پیکر حسن شایانفر، مسئول دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان، به خاک سپرده میشه. از او و حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، به عنوان نمایندگان نوعی خاص از روزنامه نویسی یاد میکنند. آقای سرکوهی، حسن شایانفر چه کارنامه‌ای داشت؟
حسن شایانفر در سال 1335 متولد شده بود و در 29 آبان در سن 60 سالگی درگذشت و همونطور که شما گفتین امروز قرار است تشییع جنازه بشه. پیش از انقلاب مدتی شاگرد آیت الله مجتبی بوده، آیت الله مجتبی تهرانی بوده، بعد در دوران انقلاب وقتی 22 سالش داشته به سپاه پاسداران میپیونده، بعد چون که گویا استعداد کارهای اطلاعاتی امنیتی پلیسی داشته به واحد اطلاعات سپاه منتقل میشه، در دفتر سیاسی سپاه کار میکنه، در بولتن سپاه، و بعد هم همون جا یک گروهی اصولا در دفتر اطلاعات سپاه بودن. میدونیم که سپاه پاسداران اون بخش اطلاعاتش رو در واقع از ساواک، بر اساس ساواک ساخته شد و با توصیه‌های فردوس و تحت نظر فردوس که در زمان شاه هم در واقع عنصر مهم اطلاعاتی بود، اون تیمسار فردوس، به هر حال این اطلاعات ساواک در اطلاعات سپاه رو در واقع به جای ساواک ساختن و همون زندان کمیته مرکزی رو به عنوان زندان توحید نامگذاری کردن و کارشون رو در اونجا انجام میدادن. حالا این آقای حسن شایانفر هم همراه با حسین شریعت مداری که هر دو در دفتر اطلاعات سپاه بودن به همین بخش منتقل شدن و در سال 62 در همین زندان کمیته مشترک قدیم که اسمش گذاشته بودن زندان توحید جزء شکنجیگران بودن و میدونیم که اطلاعات سپاه بود که حزب توده رو دستگیر کرد و اون به اصطلاح رهبران حزب رو تحت شکنجه وادار کرد که تن به مصاحبه‌های تلویزیونی بدن و این دو نفر، یعنی آقای شریعت مداری و ایشون، نقش بسیار مهمی در این کار داشتن. بعد رفتن به عنوان، در اون موقع بهش گفتن برادر حسن، بعد به عنوان برادر معصومی در بخش زندان قزل حصار بود. اونجا هم کارشون این بود که زندانیان رو مجبور به اصطلاح توبه بکنن یا ندامتنامه بکنن و کتاب‌هایی هم منتشر کردن تحت عنوان روزها و سوزها از اون مصاحبه‌های تحمیلی. برای وقتی که آقای شریعت‌مداری اومدن به کیهان، ایشون هم با خودشون آوردن در سال 1372 در واقع آقای حسین شریعت‌مداری به کیهان اومد، ایشون هم شد همونطور که گفتین مسئول دفتر پژوهش‌ها همراه با سفار هرندی که بعداً شد وزیر ارشاد. حالا آقای شانفت یک مجموعه های منتشر میکرد به عنوان نیمه پنهان که درباره موارد مختلف بود، از خلق مسلمان بگیر تا مصدق و غیره، و گویا حدود 60 جلد هست اینا، و اینا در واقع تبلیغ نامه هاییست علیه جریان های مخالف جمهوری اسلامی.
درسته. آقای سرکوی، بین نوع روزنامه نویسی حسن شایانفر و یا حسین شریعت مداری و روزنامه نویسی در عرف بین المللی چه تفاوت هایی وجود داره؟
ببینید، روزنامه‌نویسی در عرف بین‌المللی رو ما معمولا میگیم کارکرد، بر اساس کارکردش تعریف می‌کنیم. کارکرد روزنامه‌نویسی این هستش که شما اخبار و اطلاعات رو مثلا گردش آزاد اخبار و اطلاعات، یعنی اخبار و رویدادها و همچنین اطلاعات در دسترس مخاطبین خودتون قرار بدید و همچنین امکانی فراهم بیارید تا افکار گوناگون در اون رسانه به دست مخاطبش برسه، و هیچ ربطی هم به این که شما یک هدفهای ایدئولوژیک، سیاسی، دولتی، امنیتی، پلیسی رو دنبال بکنید نداره. اون روزنامه‌نویسی، اگر بشه اسمش روزنامه‌نویسی گذاشت که آقای شریعت‌مداری، حسین شایانفر و خیلی از این روزنامه‌های جمهوری اسلامی در واقع در اون فضا قدم می‌زنن، در واقع می‌تونیم بگیم ارگان هستن. ارگان‌ها یک در دوران در دیکتاتوری‌ها معمولاً یک ارگان‌هایی به وجود میان که اینا در واقع کار هدفشون در تبلیغات هست و همچنین سرکوب، یعنی یکی از بازوهای سرکوب هستن، همونطور که به اصطلاح بخش اطلاعات آدم‌ها رو دستگیر می‌کنه، شکنجه می‌کنه، زندانی می‌کنه. اینها هم زمینه به اصطلاح فرهنگی این کار رو آماده می‌کنن. ویژگی‌هاشون این هستش که اینا اصولاً اولاً همونطور که گفتم هدفشون سیاسی هست و یا ایدئولوژیک هست، بعد دسترسی دارن به اطلاعات محرمانه پلیس امنیتی و بعد این اطلاعات رو با اطلاعات غلط تلفیق میکنن، با ضد اطلاعات به اصطلاح، و سند سازی میکنن علیه کسانی که دولت میخواد رو نابود بکنه، یه تلفیقی از راست و دروغ میدن و نوشته هاشون تنظیم میکنن با هدفهای امنیتی. یعنی وقتی مثلا وزارت اطلاعات یا شورای امنیت ملی قرار میشه که مثلا کانون نویسندگان رو جمع کنن یا بزنن یا سرکوب کنن، اینها هم شروع میکنن علیه به افرادی که عضو کانون نویسندگان ایران میرن چیز نوشتن، یا مثلا در مورد مجلات مستقل یه زمان بود داشت مثل مجلات آدینه، اینا علیه اون چیز مینوشتن. در واقع میتونه بگیم این روزنامه نویسی نیست، ارگان هست، منتها ارگان هایی که بیشتر کار پلیسی میکنن، کار امنیتی.
بله، ممنون آقای سرکوی، مرسی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه.
منم
در ادامه این برنامه قهرمانی اندی ماری در تنیس، فینال تور جهانی.
صفحات خبر. یک روز پس از اعلام لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، استانداری خراسان رضوی از تغییر فرماندار مشهد خبر داد. محمد رحیم نوروزیان پس از برکناری جواد منصوری به عنوان فرماندار جدید مشهد معرفی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از انتقال مقادیری از مازاد آب سنگین ایران به عمان خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید امروز دوشنبه اخباری درباره ترکیب کابینه دولت او منتشر خواهد شد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از آغاز بازگشت به گفته وی بیش از 2 میلیون ایرانی شرکت کننده در مراسم مذهبی اربعین در عراق خبر داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین شکست در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان فرانسه را پذیرفت. نامزد نهایی بین دو نخست وزیر پیشین یعنی فرانسوا فیون و آلن ژوپه انتخاب خواهد شد. شمار آرای آقای فیون در این مرحله بیشتر از آقای ژوپه بوده است. سایت خبری مجذوبان نور از مرگ ناگهانی محمد اسحاق آبادی، یکی از دراویش گنابادی در زندان مرکزی تهران خبر داده است. این سایت به نقل از خانواده آقای اسحاق آبادی نوشته که او گفته بود مأموران زندان روزی 3 نوبت به اجبار به او دارو تزریق می‌کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد برای بار چهارم در انتخابات عمومی سال آینده کاندیدای صدر اعظمی شود. خانم مرکل 11 سال صدر اعظم آلمان بوده و نخستین زنی است که این پست را تصاحب کرده است.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. خبرهای از تنیس، شطرنج و شمشیربازی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جایزه بزرگ در روسیه رشته شطرنج و دومین تساوی سارا سادات خادم‌الشری نماینده ایران که در دور اول مقابل دراناوالی از هندوستان مساوی شد، دور دوم مقابل کاستنیو که از روسیه به تساوی رسید. از 5 دور مسابقه جایزه بزرگ هر ورزشکار اجازه داره در 3 مسابقه شرکت کنه. خادم‌الشری در رقابت‌های موناکو 12 شد، در تهران دوم شد و این سومین حضور او در این مسابقات محسوب میشه. خبر دیگه از شطرنج، رقابت‌های قهرمانی جهان و مسابقه بین ماگنوس کارلسن از نروژ و سرگئی کاریاکین از روسیه که در پایان 7 دور هر 7 بازی مساوی شده، 3.5 بر 3.5 با تساوی مسابقه فوق‌العاده حساس و جذاب خبرساز این دو نفر ادامه داره. خبر بعدی در رابطه با درگذشت مهدی حبیبی، تنها ورزشکار حرفه‌ای ایران در رشته لباس بالدار که عازم مسابقات جهانی شده بود، اولین دوره رقابت‌ها در آمریکا اونجا تونست رکورد آسیا رو به ثبت برسونه. بعد از حضور در این مسابقات در سوئیس تمرینات خودش رو پیگیری می‌کرد که طی اخبار منتشر شده متأسفانه بر اثر برخورد با کوه جان خودش رو از دست داده. در خصوص رقابت‌ها و پروازهای پاراگلایدری در ایران هم طی 3-4 روز گذشته 4 ورزشکار جان خودشون از دست دادن که این مسئله هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. اندی ماری از بریتانیا مسابقات تنیس پایان فصل رو در تور جهانی تونست به سود خودش خاتمه بده و غلبه بر نوواک جوکوویچ، هم عنوان قهرمانی رو کسب کرد هم موفق شد رتبه خودش رو در صدر جدول تنیس بازان حرفه‌ای جهان حفظ کنه، با عنوان شماره 1 سال 2016 رو به پایان میرسونه. در 4 دوره قبلی تور جهانی جوکوویچ اول شده بود اما اندی ماری تونست نوار قهرمانی‌های او رو قطع کنه و 24مین پیروزی متوالی خودش رو به ثبت رسوند. و خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی زنان، تیم ایران با ترکیب نجمه سازنجیان، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی و پریماه برزگر موفق شد بالاتر از تیم‌های انگلستان و ترکیه قرار بگیره، در شرایطی که تیم ایران تجربه‌ای نداره و اولین حضورهای خودش رو در مسابقاتی با چنین سطح داره تجربه میکنه. خبر آخر در رابطه با تیم ملی فوتبال عراق، رسانه‌های عراقی خبر دادن که با توجه به نتایج ضعیف این تیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی، احتمالاً رازی شنیسل سرمربی این تیم برکنار میشه و گزینه جایگزینی او دیگو مارادونا خواهد بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بعد از ورزش نوبت به موسیقی میرسه. دوشنبه ها بردیا عبشی نگاه میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 21 نوامبر.
۲۱
21 سال پیش در چنین روزی اولین مجموعه از سری مجموعه های موسوم به انتالوجی از گروه بیتلز منتشر شد. عنوان انتالوجی رو میشه به فارسی این گونه ترجمه کرد: گلچین آثار. مجموعه های صوتی انتالوجی روایتی اند موسیقایی از تاریخ گروه بیتلز، گروهی که بزرگترین چهره در عرصه موسیقی فراگیر و رایج در تاریخ محسوب میشه. مجموعه های انتالوجی در 3 شماره و در مجموع در 6 حلقه منتشر شدند. این مجموعه های گردآوری شده دستچینی بودند از آثاری که اعضا پیش از شکل گیری گروه و در سراسر فعالیت 8 سالش اجرا کرده بودند و اغلب هم هیچگاه پیشتر منتشر نشده بودند. مجموعی از آثاری نادر از ضبط‌های استودیویی کنار گذاشته شده گرفته تا اجراهای زنده.
It's just some little magic that, you know, when you get certain people together, it produces fire.
استقبال از انتشار این مجموعه ها در بین طرفداران پرشمار بیتلز در سراسر جهان سخت گرم بود و در این بین مجموعه اول در روز اول انتشارش در آمریکا فروشی نزدیک به 500,000 نسخه داشت. در اولین شماره از این مجموعه ها انتالوجی 1 تک آهنگ تازه هم از بیتل ها وجود داشت. اولین اثر گروه پس از 25 سال پس از تاریخ انحلال گروه که در سال 1970 اتفاق افتاده بود. این آهنگی بود به اسم Free as a Bird، رها بمانند یک پرنده. اصالتاً اون رو جان لنن 3 سال پیش از مرگش در سال 1977 در آپارتمانش در نیویورک آمریکا ضبط کرده بود. سر او یوکو اونو کاست ضبط شده اثر رو به بازمانده های اون زمان بیتلز داد و اون 3 پل مکارتنی، جورج هریسون و رینگو استار در ابتدای دهه 90 میلادی و به کمک فناوری اون زمان از صدای جان لنن استفاده کردند و به اثر ساز و آواز اضافه و اون رو به همراه ویدیوی گیرا منتشر کردند. ویدیویی که از منظر یک پرنده روایت میشه و اشاراتی داره به آثار معروف گروه بیتلز که برای علاقه‌مندان جدی گروه به سادگی قابل تشخیصند. ما 35 سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا محبوب ترین تک آهنگ هفته اثری بود به اسم فیزیکال، اثری با اجرای آواز اولیویا نیوتن جان، خواننده و آهنگسازی محبوب در اون زمان، هنرمندی استرالیایی که اون تاریخ 33 ساله بود. این تک آهنگ اثری است از 12th آلبوم او که عنوانش از همین آهنگ گرفته شده، فیزیکال. محبوبیت این تک آهنگ پس از اون تاریخ برای هفته‌ها در آمریکا پا برجا بود، جوری که برای 10 هفته متوالی شماره 1 این کشور بود و تا آخر سال 1981 نرخ فروشش در آمریکا به مرز 2,000,000 نسخه هم رسید. ویدیوی این اثر هم جایزه بهترین ویدیوی سال رو برای اولیویا نیوتن جان به ارمغان آورد در سال 1983 و در مراسم جوایز موزیک ویدیوی MTV. در این ویدیو اولیویا نیوتن جان نقشه یک مربی ورزش رو بازی میکنه که در آغاز تلاش داره مردانی نچندان آماده رو وادار کنه به ورزش کردن.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 1 آذر. ممنون که در این 1 ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
مهدی، قبل از اینکه خداحافظی کنیم گفتی زمین الان نفس نمیکشه.
الان نمیکشه. موقعی که میاد نفس میشه که نزدیک بهار میشه، از اواسط بهمن ماه به بعد.
مثلا برف میشینه دیگه.
الان برف میشینه.
خب من اصلاح میکنم، نمیدونستم.
یه چیز دیگه هم من میخواستم بپرسم ازت. فکر میکنی اگه برف بخواد تو مشهد دوباره اجازه داری یا نه؟
خیلی خب، ازتون سپاسگزارم که همراهمون بودید. تا چند لحظه دیگه باهاتون خواهم بود با خبرهای این ساعت.